بسم الله الرحمن الرحيم. در این سلسله مباحث روابط عام اجتماعی میان انسانها مد نظر بود و به عنوان یک باب یا یک کتاب یا یک فصل در فقه مورد توجه باید قرار بگیره و یک هویت مستقلی این بخش از مباحث فقهی پیدا بکنه و ما بعد از مباحث تعلیم و تربیت به مباحث روابط اجتماعی یا فقه العلاقات العامه پرداختیم و طبعا در این مسیر سرفصل‌ها و مباحث مهمی قرار داره که باید به تدریج مورد بحث قرار بگیرد و بخشی از این سرفصل‌ها در کتاب العشره که بیشتر با یه روی کرده اخلاقی مورد توجه بوده مشاهده میشه و بخش های دیگه هم از موضوعات از اینجا و اونجا باید جمع آوری بشه و به ترتیب مورد بحث قرار بگیرد. ما بعد از بیان مقدماتی وارد اولین مبحث که مبحث حب و بغض باشه وارد بحث سوء ظن و حسن ظن شدیم به عنوان اولین مبحث و پس از اون پرداختیم به مقوله حب و بغض. حسن ظن و سوء ظن که فصل اول این مباحث بود بیشتر جنبه نگرشی داشت و حب و بغض جنبه گرایشی و عاطفی داره. در حب و بغض هم سلسله مباحثی را پشت سر گذاشتیم و یک بخش پرداختیم به محبت و ابراز اون در بین مسلمانان، بخش دیگر هم به محبت و ابراز محبت میان مسلمان و غیر مسلمان بود. اینجا اشاره بکنم که ما این سلسله مباحث نو بودنش در فقه از این جهته که جست و گریخته مباحث علاقات عامه و روابط عامه اجتماعی در فقه مطرح می شده، اما اینکه این مباحث به شکل منسجم در فقه با روش اجتهادی محل بحث قرار بگیره، این نوآوری این بحثه. هم انسجام این سلسله مباحث، هم این که در فقه یک هویت مستقل و جایگاه ویژه پیدا بکنه، این نوآوری اون هست. و طبعا علاوه بر این دو نکته که انسجام این بحث هاست به شکل منظومه ای و هویت بخشیدن به اونها در فقه و بررسی اونها با روش اجتهادی، این نوآوری هایی است که در این فقه العلاقات العامه وجود داره. طبعا در ادامه ما به بعضی از مسائل نوپدید در مسائل حب و بغض و دوستی ها، محبت ها، ابراز محبت ها با شیوه های جدید، ابزارهای جدید هم خواهیم پرداخت. این هم توصیه بوده که و تأکیدی بوده که دوستان داشتن و انشالله ما یه مقدار که پایه های بحث را تحکیم بکنیم به این پرسش های نو و متناسب با زندگی امروز هم خواهیم پرداخت. بنابراین این کتاب به عنوان یک کتاب فقهی جنبه های جدید و نوش در یا معاصرتش در حداقل این سه نکته است. یکی اینکه این مباحث از اون عرض شود که نگاه فقط اخلاقی و حاشیه‌ای بیرون میاد و با روش اجتهادی و منظر فقهی محل بحث قرار میگیره. دوم اینکه این سلسله مباحث یک انسجام درخواره‌ای و شکل منظومه وار پیدا میکنه. و سوم هم اینکه در ذیل اون به پرسش‌های نو و سوالات جدید که در زندگی امروز بیشتر مطرحه پرداخته خواهد شد. این روند بحث ماست. اون چه که در گذشته ما تا به اینجا می توانیم جمع‌بندی بکنیم، علاوه بر مقدماتی که در باب محبت و حب و بغض آمد، دو محوری بود که پشت سر گذاشتیم. محور اول محبت و ابراز در بین و ابراز محبت در میان مسلمانان بود، در میان مسلمانان و مؤمنان بود که گفتیم این از اون اصول بسیار مهمه. و در جمع‌بندی هم به اینجا رسیدیم که از منظر قرآنی و حدیثی 3-4 مفهوم کلیدی اینجا وجود دارد. یکی اخوت، یکی ولایت و یکی هم خود محبت در روایاته. اینا 3-4 تا شاه کلیدهای روابط اجتماعی بود که در آیات و روایات وجود داره و مفصل آیات و روایاتشو بحث کردیم. نتیجه هم که گرفتیم این بود که درجه ای از محبت و اظهار محبت پایه اخوت اسلامی و ایمانی است و وجوب دارد و درجات بالاترش درجاتی است که بر حسب شرایط و اوضاع و احوال میتونه استحباب پیدا بکنه و درجات هم داره. این جنبندی اون بخش بود. منتها ذیل این بحث محبت و درجات اون مسائل دیگری داریم که بعد بهش خواهیم پرداخت. این محور اول بود. محور دوم که محور مهمی بود این بود که محبت و ابراز محبت نسبت به غیر مسلمان چه حکمی داره، که سوال خیلی مهم و حساسی بود. محبت و ابراز محبت نسبت به غیر مسلمان. در این مبحث دوم مسیری را طی کردیم ولی همچنان در میانه راه هستیم. مسیری که طی کردیم این بود که ابتدا ما اون ادله‌ای که ممکن بود منع بکند به طور مطلق از هر دوستی و ابراز اون نسبت به مطلق مسلمانان، این رو بررسی کردیم به طور خیلی مفصل و مستوعب. شاید از مجموعه آیات در 20 محور از آیات را مورد بحث قرار دادیم و در این بخش به نتیجه که رسیدیم این بود که به احتمال بسیار بالا یک اطلاقی که منع از مطلق محبت و ابراز آن نسبت به مطلق کفار، ولو در حال کفاری که در حال جنگ و عداوت نیستند و به خصوص نسبت به مستضعفین از کفار نداریم، به احتمال قوی ما چنین اطلاقی از اون طرف نداشتیم. این یک مبحث بود که چندین جلسه طول کشید. و مقام بعدی پرداختیم به این که ببینیم از این طرف آیا اطلاقی داریم که جواز یا رجحان محبت و ابراز اون نسبت به مطلق انسان‌ها افاده بکند یا نه. یادتون باشه اون وقتا میگفتیم که تنظیم نهایی بحث جا به جایی این دو بخش دیگه، ابتدا باید این بحث دوم را حلاجی کرد، روشن کرد که اطلاق یا عمومی که مفید جواز یا رجحان علاقه و ابراز علاقه به دیگران به نحو مطلق فارغ از روی کرده دینی و مذهبی و امثال اینها داریم یا نداریم. تا ما در روند بحثمون این دومین مبحث قرار گرفت. این سیر مباحث این کتاب جدید در فقه، حالا ادامه میدیم اون بحث را. ما در این مبحث که آیا اطلاقی یا عمومی بر جواز یا رجحان محبت و مودت و ابراز آن نسبت به همه انسان‌ها داریم، تا اون قسمت‌هایی که استثناء شده مثل کفار و مشرکین در حال عداوت یا جنگ یا منازعه بذاریم کنار، بقیه در اطلاق بمونند یا اینکه نداریم. در آیات قرآن ادله ای رو که اینجا بررسی کردیم آیاتی است که من اینجا نوشتم، منتها از میان اون آیاتی که شاید قابل استناد باشه مهمترینش 4 آیه بود که بررسی کردیم. آیه لقد کرمنا بنی آدم، آیه شریفه انی جاعل فی الارض خلیفه، آیه شریفه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم و آیه شریفه تبارک الله احسن الخالقین بود. از میان آیات این 4 آیه مورد بررسی قرار گرفت و 2 آیه را بعید ندانستیم که بشود از آن استفاده کرد. یک کرامت تشریعی علاوه بر کرامت تکوینی برای همه انسان‌ها که منشأ یک حقوق پایه‌ای میشه. این بحثی بود که در این آیات انجام دادیم. از این 4 آیه میگفتیم که آیه کرمنا بنی آدم و آیه شریفه اینی جاعلن فی الارض خلیفه، به ویژه آیه اول که لقد کرمنا بنی آدم، احتمال قوی علاوه بر اون کرامت ذاتی طبیعی و تکوینی، یک نوع کرامت تشریعی و حقوقی و اجتماعی رو هم اثبات میکنه و این منشأ حقوقی میشه که حالا حداقلش اینه که در این معاشرت ها اون ابراز آداب و دوستی اونها در اون حداقل را میگیره. البته این یک قاعده خیلی خیلی کلان و کلی است که میشه از این استفاده کرد، تفاصیلش میاد در روایات و بحث میشه. بنابراین مبحث دوم ما ادله عامه یا مطلقه بر رجحان یا جواز محبت و مودت و ابراز اون نسبت به همه انسان ها بود و در این ادله عامه و مبحث دوم از میان آیات قرآن بعید نیست که این دعایه یک دلالت فل جمله ای داشته باشد که قدر متیقنش همین چیزهای اولیه آداب معاشرت و مسائل این هاست. این که حالا در این دعایه یک اطلاق نسبت به همه انواع حقوق و آداب باشیم، این نه، ولی اطلاقی نسبت به همه انسان ها و متعلق رعایت برخی از حقوق قابل استفاده است، اما همه انواع حقوق نه، این ازش چیزی بیرون میاد. قدر متیقنهایی داره که مسلمه، بقیه تابع این است که روایات چگونه اون را تنظیم کرده باشه. این در مورد آیاته. حالا ما آیات دیگری هم مد نظرمون بود، اما فکر میکنم اونها دیگه مقدار دور از این استدلال. نزدیکترین آیات به این بحث این 4 آیه بود که 2 تاش رو نپذیرفتیم و 2 تا رو از لحاظ دلالت پذیرفتیم. این سیر مباحث تا اینجا بود. اینا رو همه در واقع گزارشی از گذشته بحث بود که تقدیم شد. اما میرسیم به حوزه روایات. ببینیم در این مسئله، در روایات ما داریم ادله‌ای که افاده جواز یا رجحان محبت و اظهار محبت به نحو مطلق داشته باشند یا نه. در بخش روایات و اخبار بدونی که حالا ما اهم و مهم را در نظر بگیریم، به ترتیب بخشی از روایاتی که ممکنه استفاده بشه ازش این مسئله عرض میکنیم. اولین متنی که از روایات قابل استدلال و استشهاد هست متن مشهور عهد مالک اشتره که حضرت خطاب مالک فرمود و اشعر قلبک الرحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا راریا تقتن مظاهرن اکلهم فانهم سنفان اما اخون لکف الدین و اما ندیرون لکف الخلق. این اون بیان حضرت هست در عهد مالک اشتر که بارها خونده شده و ملاحظه کردید و ممکن است به این بیان استشهاد بشود، به این که محبت ورزی، مهر ورزی و اظهار این مهر و لطف به همگان راجع هست، حالا حداقل رجحان راجع هست و مقید به ایمان و اسلام نیست و حتی مرتبه نازلم نیست، یک کمی مرتبه راقیه از این لطف و محبت هست و دلالت این هم از حد اطلاق هم یه مقدار بالاتره. این دلالت علی نحو العموم، تصریح به اطلاق شده که میشه عموم، عدات عموم نیست. اینجا اشعر قلبک الرحمت للرعیه این اطلاقه، اما ذیل اون که فرمودن اما اخون لک فی الدین و اما ندیرون لک فی الخلق که نظرای در خلقت که کفار باشند و مقابل مؤمنان و مسلمانان قرار داد، به صراحت این اطلاق رو بیان میکنه و این در حکم عمومه دیگه. این وجه استدلالیه که در این فراز و قطعه عهد مالک اشتر وجود داره که تا اینجا روشنه. خود دوستانم گاهی این را می‌فرمودید قبلا. بررسی این که این دلالت تمام است یا تمام نیست، مناقشاتی دارد یا ندارد، متوقف بر این است که در محورهایی به این بحث و دلالت اون روایت بپردازیم. محور اول در بررسی این روایت به عنوان یکی از مستندات این اطلاق یا عموم، مباحث سندی عهد مالک اشتره. این را در طول سالها بارها، شاید حداقل دو سه بار، بحث سندی عهد مالک اشتر را طرح کردیم. الان هم یک گزارش چند دقیقه ای از این بحث را تقدیمتون میکنیم. اعتبار سندی عهد مالک اشتر از دو سه منظر قابل طرحه. یک منظر اینکه کسی بگوید که این مضامین و این محتوا با این جلالت محتوا و مضمونی که ما شاهد هستیم ما را به اطمینان به صدور روایت و عهد میرساند. این یک روی کرده که کسانی به این معتقد هم هستند و میگن یک مضمونی با این بلندی و رفعت و زیبایی و عمق معنایی وقتی که در متون روایی ما بیاد و نسبت هم داده شده باشه قابل قبوله و قابل اعتماده. دقت کنید که نمیگیم و قاعدتا بخوایم یه مقدار آبروداری کنیم برای این نظریه، نمیگه که صرف این که یک مضامینی در جایی بود و ما اون رو دیدیم همین کافیست برای این که اون رو نسبت به امام بدیم و معصوم بدیم. طبعا این رو کسی نمیگه، نه، میگه مضامین خوب و پسندیده ای که نسبت داده شده و این نسبت هم در کتب و منابع روایی ما هم وارد شده، مثل نهج البلاغه، مثل تحف العقول، این مضامین راقیه‌ای که منسوب است و این نسبت در متون روایی و مهم ما وارد شده، این کافی است برای اینکه بگیم این مورد اعتماده. به خصوص که این در سند افراد ضعیف نباشند، تضعیف نباشه، فقط عدم توثیق و امثال اینها باشه. این یک روی کرده که خب این روی کرد قائلانی دارد، میگه وقتی که شما یه روایتی و حدیثی براتون نقل شد از معصوم و در کتبی از مجموعه کتاب‌های مستند و معتبر ما وارد شد، این کافی است برای اینکه بشود به او اعتماد کرد و دیگه نیازی به اون دقت سندی و سلسله سند در اینجا نیست، به ویژه اگر در اون سلسله سندی که نقل شده چیزی، یعنی از رواتی که محل تضعیف و قدح جدی قرار گرفته باشن وجود نداشته باشد. یک نظریه است، این نظریه هم خیلی هم با این ریزکاری ها و جزئیاتی که عرض کردم مستبعدم نیست، البته به ویژه اگر در کتب اربعه اونها آمده باشه. حالا این البته در کتب اربعه عهد مالک اشتر نیامده و جمعی زیاد نه تنها از اخباری ها که اونها یه قواعد کلی دارن که شامل اینها میشه، بلکه از اصولیین لااقل در مقام عمل اینجور با روایات مواجه میشن که به شکلی حتی مثل مرحوم شیخ انصاری و ناینی و بزرگانی از این دست هم شاید در همین زمره باشن، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. این نبویه که سندی به معنا نداره ولی از مستندات خیلی اساسی بسیاری از قواعد و اصولیه که در همین مکاسب شیخ آمده، عمدتا مثل شیخ، مرحوم آخون، مرحوم ناینی، آزیا، این سلسلهی که از شیخ شروع میشه و در نجف جز اساتینن این قاعده را پذیرفتند و لااقل اینه که در مقام عمل مشیشون اینطوره. میگه روایتی که در این کتاب آمده مضمون مناسبی داره، گیری در کار دیده نمیشه، اینا دیگه باید برش اعتماد کرد. این یک روشه که ممکنه کسی بپذیره و اگر کسی این رو بپذیره اون وقت ممکنه بگه عهد مالک اشتر هم از این قبیله، هم مضامین راقیه، هم در منابع روایی ما وارد شده و هم یک جنبه‌ای که شک برانگیز باشه در کار درش نیست. این وثوق خبری میشه دیگه، که در واقع ما به وثوق خبری اعتماد میکنیم و نیاز به وثوق مخبری و سلسله سند نداریم. این غیر از اینه که کسی بگه که من مضمون رو میبینم و میگم مضمون حتما از معصوم صادر شده، اون این نکته به تنهایی نمیشه به سادگی اعتماد و اتکا کرد، ولی با این قیودی که گفته شد یک راهیست برای اینکه روایات از این قبیل پذیرفته بشه. خب این یک بله نه فقط محتوا بدون این قیودی که در حاشیه اون ذکر کردم اون هستن کسانی میگه که مثلا خود مضمونو که میبینم مطمئن میشم از معصومه. حالا بعضی ادعاهای کمی فرا عادی هم دارن، میگه اصلا من یه حسی دارم که حس میکنم این از معصومه یا معصوم نیست. اون اگر کسی داشته باشه و قطع و اطمینانی براش بیاره به عهده خودش، اما چیزی نیست که بشه به عنوان یک امر بین الاذهانی عرضه کرد. اون جای خودش ممکنه کسی داشته باشه. الان اونو نمیگیم، با نه میگیم این مضمون درستی که به معصوم نسبت داده شده در مجموعه روایات و کتب ما هم وارد شده، این یک مبناست که حالا این مبنا چه مقدار درست است و درست نیست این جای خودش. ما هم فکر میکنیم اگر یک مجموعه قیود بشه اضافه بشه ممکنه، ولی به تنهایی در حد همین چند قیدی که گفتیم شد نشود اعتماد کرد، به خصوص که حالا این عهد در کتب اربعه نیست، سرچشمه اون توحف هست و نهج البلاغه. توحف هم الان شک کردم، توحف هم هست، بله توحف هست و نهج البلاغه. البته تحقیقاتی شده و گزارش های تحقیقی هم آمده که عهد در غیر توحف و نهج البلاغه که منابع شیعه هستند در تعدادی از منابع عامه هم وارد شده، حالا یا به طور کامل یا قطعایی از اون، مثلا به ابن مسکوی در اون کتاب نمیدونم اخلاقی سیاسیش نسبت داده شده که در 15 جا مثلا به فرازهایی از عهد مالک اشتر که مربوط به امیرالمؤمنین استناد کرده، تعدادی از عامه هم به این مسئله استناد کردن. یک قصه هم داره که حالا چقدر معتبر باشه نمیدونم، و اون قصه اینه که عهد در دست مالک اشتر بود، وقتی که ایشون به شهادت رسید همونجا ماموران معاویه اون رو برداشتند و به دست معاویه که رسید خیلی این رو پسندید و ولید بود کسی بود اونجا میگفت این رو بسوزان و از بین ببر، او گفت که نه این کتاب مفیدیه و عهد مفیدیست نگه داشت، و بعد هم در اون گنجینهی که داشت معاویه و اینها کشف شد. اینا مالا میگن این چیزای تاریخی آمده، نمیدونم چقدر اعتبار داشته باشه. این قصه مردد بین عهد مالک اشتره یا یه نامه دیگه که نامه 67 باشه فکر میکنم که حضرت برای مردم مصر نوشته و درباره مالک سخن گفته، بین این مردده، ولی معمولا میگن که به احتمال اقوا مربوط به عهد مالک اشتره. در صورت این یک مسئله که دیگه با توجه به این که در کتب عرب آنها نیست شاید نشود خیلی به تنهایی به این اکتفا کرد، گرچه خود این معید میشه در مناهج بعدی و روش های بعدی. عرض شود که نه اطمینان اگر باشه به کسی اطمینان رو بپذیره که اون بحثی نیست، نه بحث اینه که سیره عقلاییه بر اینه که چنین خبری را معتبر میدونن، مثل که سیره عقلاییه بر حجیت خبر واحد ثقه است، ممکنه کسی بگه سیره عقلاییه بر حجیت خبری است که این ویژگی ها را داشته باشه. بله ولو اطمینان شخصی ایجاد نشه، یعنی همون ظن خاصه در واقعی که بر اساس سیره عقلاییه اعتبار پیدا میکنه، یا حتی یعنی نه اطمینان شخصی نه اطمینان نوعی، اگر اماره به معنای خاص باشه مطلق زن را در یه جای خاصی معتبر میکنه. این رو توجه دارید، حتی در خبر واحد هم بعضی میگن که از باب زن معتبر نیست، مفید اطمینان باشه حالا یا نوعی یا شخصی. اما رو فرض این که ما بر اساس زن عمل بکنیم داریم بس میبریم، یعنی زن خاص بخواد به شمار بیاد. روش دوم اینه که اینایی که گفتیم اینا مد نظر باشه و بره، ولی بر این افزودش اون نکته محوری اشتهار این عهد، کسی به یکی اینجور متنی با این اشتهاری که داره عقلا اون رو معتبر میدونن و نسبت رو در اون تام میدونن. این اشتهار و نوعی مثلا استفاضه در اینجا موجب می شود که این خبر و این متن اعتبار پیدا بکنه. و وجه اشتهارش هم همین نکاتی است که گفته شد، هم در خاصه در تحف و نهج البلاغ و متونی از این قبیل آمده، در عامه هم کسانی نقل کردن. پراکنده هم اینجا اونجا بهش استشهاد شده، استناد داده شده. این مجموعه نکات به این عهد یک شهرتی میبخشد و تعدد این نقل‌های عام و خاص به او استفاضه‌ای میده که اون رو معتبر میکنه. اینم یک مسئله که ممکنه کسی در باب عهد مالک اشتر بپذیره. و در واقع اگر ما اون اول و دوم رو با هم ببینیم، طبعا ضریب اعتماد رو بالا میبره. کسی بگه این مضمون راقیه و در کتب نسبتا معتبر آمده، عامه نقل کردن، خاصه نقل کردن و ارجاعات به اون در کتب متعدد وجود داره، این جمع این نکاتی که در راه اول و راه دوم گفته شد ممکنه کسی بگه ما را به یک اطمینانی میرسونه. خب این حالا مسیرهای این شکلی است که برای اعتبار عهد مالک اشتر داده میشه. اما حالا اگه بیایم منهج متعارف در فقه و رجال را بخوایم طی بکنیم، میرسیم به راه سوم که بررسی سنده. اینو ما بررسی سندی رو چند جا گفتیم، الان هم عرض میکنیم که دو سند برای این عهد ذکر شده، یک سند نجاشی، یکم سند شیخه. حالا در سند نجاشی اینطور هست که از ابن جندی نقل میکنه که احمد ابن محمد ابن عمران جندی است، احمد ابن محمد ابن عمران جندی. خب این اولین نفریه که در سلسله سند نجاشی قرار گرفته و ایشون از مشایخ نجاشیه و به احتمال بسیار بالا مشایخ نجاشی اعتبار و توثیق دارن. این یک قابل توثیقه. بعد ان ابو علی ابن حمام است، یا حمام با های دو چشم، که اسم کاملش هم محمد ابن ابی بکر ابن حمام هست، ایشون هم توثیق شده. عن الحمیری که همون عبدالله ابن جعفر حمیری است، صاحب اون جعفریات، و توثیق شده. حالا فکر کنم نجاشی هم ایشون رو توثیق کرده و راجبش هم گفته شده شیخ القمیین، یکی از روات قمی است مرحوم حمیری. راوی بعدم هارون ابن مسلمه که نجاشیشون رو توثیق کرده، گرچه در ذیلش داره و کان له مذهب فی الجبر، ولی اون مخل به توثیقش نیست چون توثیق صریح داره، نجاشی میگه ثقت. و تا اینجا مشکلی نداره سلسله سند. مشکل در دو راوی بعدی است که محل کلامه، یکی حسین ابن علوان کلبی است که اینجا بحث کردیم سابق و یادم نمیاد که در بحث‌های قبلی جمع‌بندی ما چی بوده. اون چی که در مورد حسین ابن علوان حسین ابن علوان کلبی گفته شده این است که دو تا وجه برای توصیقش گفته شده. یکی این که نجاشی فرموده کوفیون عامیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون. یادتون باشه یه بار دیگه اینو حالا بحث کردیم که دو احتمال در این کلام نجاشیه، یکی این که ثقتون میخوره به اون خود همین حسین ابن علوان، یکی هم این که ثقتون خبر برای اخوه الحسنه، این در واقع حسن را داره توصیف میکنه. و اگر این ثقتون به اون خود حسین تعلق داشته باشه اون وقت توصیف میشه. علامه هم از ابن عقله این را نقل کرده که گفته که ان الحسن اوثق من من اخیه، که حسن اوثق من اخیه. در واقع این جمله هم میتواند محل استشهاد قرار بگیره. این دو تا جمله است که آمده، هر دو جمله محل تردیده. اولی محل تردیده برای اینکه ممکنه ثقتون بگیم به حسن میخوره نه به حسین. دومی هم محل تردید اینه که وقتی میگه حسن اوثق از حسینه، آیا افعل و تفضیلی میخواد بگه یا اینکه نه اوثقه میخواد بگه این ثقه است اون ثقه نیست. از این جهت هم یک سوالی در اینجا وجود داره. اما از شبات که یادم نیست جنبندی های سابق ما چیه، الانم نمیخوایم وارد در بررسی ریز این دو کلام بشیم. یادتون باشه در کلام نجاشی میگفتیم که یک ظهور این که این شخص محل تر هست و سخن هست اقتضا میکنه که ثقتون به او بخوره، و از طرف دیگر ظهور این که ثقتون به اقرب بخوره، خبر به مبتدای نزدیکتر تعلق بگیره، موجب میشه که به حسن تعلق بگیره. این دوتا یک تعارضی داشت، گرچه اون وجه اول شد اقوا باشه. نمونه هم نجاشی در کلماتش زیاده که وقتی کسی رو تر میکنه وسطش مثلا میگه اخو و چی کجا ثقتون. بله که به اخیر میخوره حالا این من یادم نیست، ولی تردیدش به هر حال وجود داره. حالا اگر قطعا هم اون راست نکنه، علتش این بود که اینکه دومی پذیرفتیم، علتش اینه که نجاشی در خیلی جاها که این جمله های تکمیلی داره ثقتون را قبل از اون میاره. این سبکش مقدار ما را به تردید میانداخت. در صورت حالا اگر ترجیح اونجور هم ندیم یک ابهامی درش باقی میمونه. خب حالا چند دقیقه صبر کنیم یا ادامه بدیم؟ 3-4 دقیقه توقفی بکنیم. یادتونه که ما ترجیح دادیم تعلق به